Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، من سینا موسوی هستم و شما دارین به اپیزود 10 پادکست تیمچه گوش میکنین. در این اپیزود، مثل اپیزود قبلی، یه مثال دیگه از مفهوم بدبستون یا ترید آف رو توضیح دادم و در مورد یک فاجعه محیط زیستی که میلیاردها دلار ضرر مالی و آلودگی محیط زیستی ایجاد کرده صحبت میکنم. ممنون از حمایتی که از تیمچه میکنید. باید بگم که سایت تیمچه در حال آماده سازی نهاییه و از اپیزود بعدی مقالات مرتبط با موضوعات هر اپیزود علاوه بر پادکست در اون منتشر میشه. در آخر این اپیزود یه سری سوال مطرح کردم که دوست دارم در مورد اونها با شما یک مکالمه شکل بدم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی تیمچه یا برنامه‌های پادکست برای من کامنت بذارید و خیلی خوشحال میشم در مورد موضوع صحبت بکنیم. لطفاً تیمچه را به دوستان خودتون معرفی بکنید و اگر نیاز بود براشون برنامه شنیدن یه پادکست مثل کست باکس یا شنوتو یا هر برنامه دیگه‌ای که به نظرتون خوبه و اوکیه نصب بکنی، و اگر سوال یا موضوع خاصی هست که دوست داری من در این پادکست در مورد صحبت کنم به من اعلام کنید و سعی میکنم که برنامه در موردش درست بکنم. بریم سراغ داستان این اپیزود. در ساعت 11 قبل از ظهر 20 آوریل سال 2010 پیمانکاران شاغل در سکوی نفتی دیپ واتر هورایزن با مدیران سکو از شرکت بی پی ملاقات کردند. جای حفاری شده در کنار سکو در عمق 1.5 کیلومتری از سطح آب قرار داشت و از خط ساحلی لوئیزیانا در خلیج مکزیک 65 کیلومتر فاصله داشت. در زمان ملاقات چاه به عمق بیش از 4 کیلومتر زیر بستر دریا رسیده بود. بی پی به دلیل تأخیرهای زیاد و صرف میلیون‌ها دلار بودجه مازاد خواستار پایان کار بر روی چاه بود. پیمانکاران هم از برخی تدابیر بی پی در راستای کاهش هزینه از طریق تسریع فرایند رضایت نداشتند. ولی در آخر مدیریت بی پی نظر خودش رو در جلسه به کرسی نشوند. تا ساعت 5 بعد از ظهر همون روز دست کم برخی از کارگران روی دکل نفوذ گاز رو به داخل چاه حس کردن. ترکیب گاز و نفت با هم دیگه ترکیب خیلی کشنده ایه و این شروع داستان ماست. تقریبا وقت غروب بود که به منظور آماده شدن جهت اقدام نهایی در پروژه، بی پی تصمیم گرفت که لایه رسوبی که ترکیب پرفشار گاز و نفت رو در زیر بستر دریا نگه می داشت از روی چاه برداره. این یک تصمیم بحران ساز و البته مهلک بود. ساعت 9:45 دقیقه بعد از ظهر، زمانی که به مقدار کافی از لایه رسوبی برداشته شد، نفت و گاز طبیعی به همراه آب دریا با سرعتی فوق‌العاده زیاد، مثل آبی که از شیلنگ آتش نشانی خارج میشه، از دکل نفتی به سمت بالا خارج شد. کارگران برای فرار از مهلک مسابقه میدادند. هنگامی که آنها دکمه اعلام خطر را برای فعال شدن دستگاه ایمنی و جداسازی دکل از شاه فشار دادند، دیگه خیلی دیر شده بود. گاز فرار منفجر شد و 11 تن از کارگرها جون خودشون از دست دادن و بدین ترتیب بدترین نشت نفتی در تاریخ آمریکا شروع شد. مسلماً هیچ کس مایل نیست مسئولیت انفجار و نشت نفت رو بر عهده بگیره. بی پی پیمانکاران رو مقصر خلق این فاجعه میدونه، پیمانکاران یکدیگر رو و همچنین بی پی رو مقصر میدونن و خیلی هم هست از درون بیرون دولت روابط گرم و ناسالم سرویس مدیریت معادن دولت فدرال با صنعت نفت رو مقصر اصلی میدونن و یه سری آدم های دیگه هم هستن که اعتقاد دارن تداوم اتکای ما به بهره‌گیری از سوخت های فسیلی جهت تامین انرژی خودروها و کارخانه ها مقصر اصلیه. مطابق نظر کارشناسان، بی پی در راستای جبران زمان از دست رفته و پوشش هزینه‌ها از بسیاری از گوشه کنارهای کار زده بود. برای مثال شرکت رویه‌ای که به منظور تشخیص گاز در چاه و برطرف کردن این مشکل طراحی شده رو کوتاه کرد. بی پی کیفیت ملات سیمانی پیرامون لوله‌ها که نقش ضربه‌گیر در برابر گاز رو ایفا می‌کردن هم آزمایش نکرده بود. بی پی از روش حفاری تک لوله‌ای استفاده کرده بود که اگرچه هزینه اون از روش حفاری دو لوله‌ای کمتره، ولی ریسک بیشتری هم به همراه داره. علاوه بر همه اینها، مدیر بی پی که مسئولیت نظارت بر آزمایش‌های نهایی بر روی چاه رو بر عهده داشت، تقریبا هیچ تجربه‌ای در زمینه حفاری در آب‌های عمیق نداشت. سخنگوی بی پی اصرار داشته که شرکت به هیچ وجه از گوشه کناره کار نزده و دو عامل ایمنی و اطمینان عملیاتی رو اولویت خودش قرار داده. اما بدون شک بازی انداختن تقصیرات به گردن دیگران همچنان ادامه خواهد داشت، مخصوصا بعد از اینکه دعوی ها و دادخواهی ها علیه بی پی و پیمانکارانش پای اونها رو به دادگاه های فدرال هم باز کرده. حالا سوال بزرگ اینه که چه کسی باید غرامت بده؟ کسانی که از راه گردشگری و ماهیگیری امرار معاش می‌کردند، در اثر نشت نفتی بی پی متحمل میلیاردها دلار خسارت شدند. تمام اسکله‌های موجود در ساحل خلیج بسته شدند. ماهیگیری چه از ساحل و چه از درون دریا و دور از ساحل متوقف شد. برخلاف راه حل طرح شده برای بحران مالی سال 2008، هیچ کس استدلال نکرد که مالیات دهندگان باید خسارات اقتصادی و روانی افرادی که خسارت دیدن را جبران کنند. در عوض بی پی بلافاصله پیشنهاد رئیس جمهور اوباما مبنی بر تشکیل صندوق 20 میلیارد دلاری برای پرداخت حق بیمه ایام بیکاری به خسارت دیدگان را پذیرفت. در واقع این صندوق بیشتر خساراتی را که به بیشتر خسارت دیدگان وارد شده بود را جبران کرد. روی هم رفته شکی نیست که سهامداران بی پی بهای گزافی رو برای اونچه که واقعا یا نه خیلی دقیق مقصر اون بودن پرداخت کردن. 3 هفته پس از انفجار دیپ واتر هورایزن، ارزش بازاری شرکت بی پی بیش از 36 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که به معنای یک سقوط 20% بود. این کاهش ارزش بازاری منعکس کننده صندوق 20 میلیارد دلاری جبران خسارت فوق ذکر به علاوه هزینه های مورد انتظار دیگه بود که توسط این صندوق پوشش داده نمی شد و این هزینه ها عبارت بودن از ارزش نفتی که میتونست از چاه استخراج بشه، به علاوه هزینه های احتمالا بالاتر حفاری در آینده. موضوع خلق ضد انگیزه هاست که بر بی پی و سایر شرکت‌های نفتی از طریق محاسبه کامل و دقیق ریسک‌ها و خطرات پیرامون حفاری نفتی درون دریا تحمیل خواهد شد. به لحاظ اقتصادی، مقدار و مکان کاراه یا افیشنت برای حفاری جایی که شرکت‌ها ملزم به پرداخت تمامی هزینه‌های حفاری خودشون از قبیل آثار زیست‌محیطی باشند. ایجاد صندوق جبران خسارت نظیر اون چی که توضیح دادم یکی از راهایی که میتونه این هزینه ها رو متقبل بشه. اما نکته اصلی اونه که به منظور دستیابی به کارایی اقتصادی یا افیشنسی هر کسی که از منبع استفاده میکنه باید تمامی هزینه های استفاده از اون منبع هم متقبل بشه. در غیر این صورت اون شخص ثروتمند میشه اما ثروت کلی جامعه رو کاهش میده و باعث ایجاد هزینه در منابع زیست محیطی ما هم میشه. حالا دیگه وقتش در مورد خسارت زیست محیطی در بلند مدت صحبت بکنیم. یکی از مفسران فاجعه 20 آوریل 2010 رو 11 سپتامبر زیست محیطی اسم گذاشته. اگرچه خسارت آنی به سواحل و حیات وحش به مراتب کمتر از اون چی بود که عموما پیش بینی میشد، اما موضوع خسارت بلند مدت هنوز حل نشده باقی مونده. برای مثال ما میدونیم در اثر این فاجعه نفتی در سطح بستر اقیانوس در بخش خلیج مکزیک نفت نشست کرده و همچنین در اعماق آبهای خلیج نفت به صورت معلق وجود داره. از اونجا که در طول میلیون ها سال نفت از بستر خلیج به بیرون تراوش میکرده، باکتری های آبهای عمیق با ویژگی تغذیه بر پایه نفت رشد کردن. برای همین تمامی این مقدار نفتی که نشت کرده تجزیه پذیره، اما نمیدونیم این فرایند برای چند سال به طول میانجامه و همچنین نمیدونیم که در طول این مدت چه مقدار خسارت روی همدیگه انباشته خواهد شد. در پاسخ به همین نگرانی ها رئیس جمهور اوباما برای مدت 6 ماه هر گونه حفاری نفت رو در آبهای عمیق خلیج مکزیک ممنوع کرد. برخی از ناظران استدلال میکنن که باید یارانه تولید اتانول یا سایر اشکال انرژی های جایگزین افزایش پیدا بکنه. سیرا کلاب به عنوان یک قدیمی ترین و بزرگترین و البته تاثیرگذارترین سازمان های زیست محیطی در ایالات متحده اعلام کرده که خواستار تعطیلی تدریجی همه پروژه های تولید نفت در درون دریاها شده. این سیرا کلاب خیلی جالبه، یه سازمان مردمیه که در سال 1892 تأسیس شده و در حال حاضر قریب به 1,400,000 عضو در سراسر ایالات متحده داره. این موضوع حقیقت داره که اگه همه حفاری‌ها در خلیج مکزیک قدغن بشه دیگه شاهد نشت نفت نخواهیم بود. اما چنین محدودیت‌هایی در آب‌های قلمروی سایر کشورها نمیشه اعمال کرد. برزیل، مکزیک، کوبا همین حالا هم در حال حفاری در خلیج مکزیکن و به کار خودشون ادامه خواهند داد. بنابراین نمیتونیم تهدیدهای آسیبزا برای محیط زیست سواحل آمریکا رو از جانب نشت نفتی مشابه به صفر برسونیم. سنگ‌های نفتی غیر ساحلی در آمریکا در خلیج مکزیک روزانه تقریبا 1,000,000 بشکه نفت تولید می‌کنند که این میزان در حدود 1/4 تولید نفت داخلی آمریکاست. اگر ممنوعیت تولید نفت از آب‌های غیر ساحلی یک محدودیت دائم بود، ایالات متحده باید چند تا راه رو در پیش می‌گرفت. 1. افزایش تولید نفت در خشکی. این شیوه شاید از طریق دادن مجوز اکتشاف در پناهگاه ملی حیات وحش آلاسکا که در حال حاضر بسته است امکان پذیر بشه و خب این روش خیلی روش افتضاحیه. 2. توسعه روش استخراج نفت از طریق سنگ‌های نفتی یا نفت شیل واقع در ایالات‌های غربی آمریکا. در حال حاضر این روش تولید غیر اقتصادیه، برای اینکه هزینه‌های اون از درآمدهای بالقوه اون بیشتره. برای اینکه این روش استخراج نفت قابلیت طرح داشته باشه، قیمت نفت باید به طور چشمگیری افزایش پیدا بکنه و برای مدت طولانی هم در همین سطح بالا بمونه. برای استخراج نفت از سنگ‌های نفتی یا شیل، نیاز به بکارگیری مقادیر عظیمی منابع آبیه که در نتیجه اون فشار شدیدی بر منابع آبی در ایالات‌های خشک و کم آب غربی ایالات متحده تحمیل میشه. در این روش به توضیح کوچیک بدم، در این روش بعد از گرما دادن به آب، بخار اون به داخل سنگ‌های نفتی یا نفت شیل تزریق میشه و در نتیجه اون سلول‌های سنگ‌ها میشکنه و نفت درون اونها آزاد میشه. 3. ایالات متحده میتونه مقدار واردات نفتش رو از سایر کشورها افزایش بده. البته یک استدلال سیاسی مخالف این عمل وجود داره که بیان میکنه ما نمیخوایم گروگان کشورهای صادر کننده نفت باشیم. به علاوه واردات نفت بیشتر به معنای خطر بیشتر نشت نفت از طریق کشتی‌های نفتکش هم هست. ایالات متحده آمریکا بعد از تحریم نفتی که اعراب در 1973 انجام دادن خیلی ضربه خورد و بعد از اون سیاست استقلال تولید نفت رو پیشه کرد و واردات نفتش رو به شدت کاهش داد و به خاطر همین الان اگر خبرها رو دنبال کرده باشیم بعد از حمله حالا حوثی‌ها یا ایران به پالایشگاه نفت در عربستان، بزرگترین ضربه رو کشور چین و کره جنوبی که بزرگترین وارد کنندگان نفت از عربستان هستن خوردن، نه کشور آمریکا. و این نکته رو همیشه باید در نظر داشته باشین. 4. افزایش استفاده از اتانول. از اونجا که اتانول بیشتر از ذرت یا نیشکر تولید میشه، ذرتکاران ایالت‌های غرب میانه و مزرعه‌دارای برزیلی نیشکر این گزینه رو بیشتر ترجیح میدن. اما نتایج مخرب زیست محیطی این روش هم قابل ملاحظه است. در حال حاضر یه چیز حدود 14000 کیلومتر از زمین‌های منطقه خلیج در اثر آب‌های جاری از مزارع در حوزه آبریز رودخانه میسیسیپی به زمین مرده تبدیل شدن. مقصر اصلی اونها هم کودهای نیتروژنیه. ذرتی که در آمریکا برای تولید اتانول استفاده میشه آشکارا حریص و گرسنه نیتروژنه. بنابراین تولید بیشتر اتانول به معنای زمینهای مرده بیشتری هم در خلیج مکزیک یا خسارت گسترده تر به جنگلهای بارانی آمازون به منظور قطع درختان جهت تولید بیشتر نیشکر. من میتونستم لیست جایگزینهای حفاری در آبهای غیر ساحلی رو طولانی تر هم بکنم، اما نحوه استدلالش به همین صورت باقی میموند. هر جایگزینی برای تداوم جریان نفسشوهای نفتی در آبهای غیر ساحلی خلیج مکزیک مستلزم بدبستونه یا همون ترید آف. در غیر این صورت هر عمل جایگزین شامل یه هزینه فرصت یا اپورتونیتی کاسته. اگه شما یه فعال محیط زیست باشید ممکن نیست اجازه بدین در مناطقی از آلاسکا که در حال حاضر حفاری ممنوعه حفاری انجام بشه، یا به مقادیر بیشتری از زمین‌های مرده در خلیج مکزیک یا به کوچک شدن جنگل‌های بارونی آمازون رضایت بدید. اگه شما یه مزرعه دار در ایالات غربی آمریکا هم باشید، مایل نیستیم ببینید که بخشی از منابع آبی شما برای استخراج نفت از سنگ‌های نفتی به کار گرفته میشه. اگه شما نگران تأمین انرژی از کشور دیگه هم باشید، احتمالاً مخالف واردات بیشتر نفت هم هستید. حالا باید بریم سراغ دورنمای فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک. در نهایت بر روی چاه منفجر شده متعلق به شرکت بی پی سرپوش گذاشته شد و از نشت نفت از اونجا جلوگیری شد. تخمین زده میشه مجموع نشت نفتی که اتفاق افتاده از این چاه 600 هزار تن بوده. نزدیکترین فاجعه تصادفی به این فاجعه از نظر اندازه در ساحل مکزیک زمانی رخ داد که یکی از سکه‌های نفتی منفجر شد و در دوره 9 ماه نزدیک به 500 هزار تن نفت رو در خلیج مکزیک رها کرد. طی جنگ خلیج فارس در سال 91 یگان‌های عراقی در حال عقب نشینی از کویت آمدانه بزرگترین نشت نفتی تاریخ رو خلق کردند که باعث جاری شدن 1.2 میلیون تن نفت در خلیج فارس شد. تا پیش از آوریل 2010 بزرگترین نشت نفتی در آبهای قلمرویی ایالات متحده آمریکا ناشی از نشت نفت از کشتی نفتکش اکسون والدز بود که 39 هزار تن نفت رو در سال 1989 در آلاسکا رها کرد. در طول تاریخ به ازای هر نشت نفت ناشی از حفاری‌ها در آب‌های غیر ساحلی، 7 تا نشت نفتی ناشی از کشتی‌های نفتکش عظیم و چندین حادثه بر نفتکش‌های کوچک‌تر وجود دارد. در مجموع برای دوره 70 ساله اخیر که دادای اون موجوده، نشت نفتی ناشی از نفتکش‌ها 4 برابر بیشتر از نشت نفت ناشی از حوادث حفاری در آب‌های غیر ساحلیه. عجیب‌تر از همه این که مادر طبیعت یا خود زمین بیش از همه عوامل دیگه در اقیانوس‌ها و آب‌های دیگه از طریق تراوش نفت وارد دریا می‌کنه. طبق نظر شورای پژوهش ملی ایالات متحده آمریکا بیش از 60% نفت موجود در آب‌های دریایی آمریکای شمالی ناشی از همین تراوشات. یه سوم دیگه هم ناشی از جریان‌های سطحی شهری، نشت‌های نفتی در خشکی و ترشح و بیرون‌ریزی از شناورهای دریایی. علاوه بر موارد فوق، آمریکایی‌ها تقریبا سالی 1 میلیون تن نفت در فاضلاب‌های خانگیشون می‌ریزن و در آخر تنها منشأ کمتر از 5% نفت موجود در آب‌های دریایی آمریکای شمالی ناگفته باقی می‌مونه که این سهم کوچیک ناشی از استخراج و حمل و نقل نفته. توان خسارت‌زایی نشت نفت بی‌پی به دلیل تمرکز زمانی و مکانی اون افزایش پیدا کرده، ولی آثار بلند مدت اون احتمالاً ناچیز خواهد بود. تا اینجا درباره اتفاقات افتاده و البته راه حل‌های پیشنهادی صحبت کردیم. حالا بعد بریم درباره زیان‌های جستجوی فعالیت‌های کاملاً بدون ریسک برای محیط زیست صحبت بکنیم. کسانی که نگرانی زیست محیطی دارن، البته تقریباً همه این دغدغه رو دارن، برخی اوقات از فعالیت‌هایی در زمینه استخراج و حمل و نقل نفت طرفداری می‌کنن که خطرات زیست محیطی رو به صفر برسونه. این در حالیه که حتی نزدیک شدن به خطرات صفر زیست محیطی برای جامعه فوق‌العاده گران تمام میشه. مقاله مهمی رو در نظر بگیرید که برای یک کلاس‌های جنجالی و پرانتقاد و خیلی مهم خودتون تو دانشگاه نوشتید. چه مقدار زمان می‌ذارین برای تقویت استدلالتون، اثبات اون چیزی که می‌خواید بگین؟ در ابتدا از یه برنامه چک کردن کلمات املا استفاده می‌کنی که ببینین کلمه اشتباه نوشته نشده باشه. بعدش چند ساعت یا یک روز کامل مقاله رو کنار می‌ذارید، بعد از اون دوباره اونو می‌خونید. دفعه بعدی که اونو مطالعه می‌کنی احتمالاً اشتباهات خیلی کمتری پیدا می‌کنی. چه زمانی این بازخونی رو متوقف می‌کنی؟ زمانی متوقف میشین که هزینه نهایی بازخونی از منافع مورد انتظارتون بیشتر بشه. هزینه نهایی شما در این مسئله چیه؟ ارزش زمانیه که میتونستین یه مقاله دیگه بنویسین یا هر کار دیگه ای بکنین. این هزینه فرصت شماست. این زمان رو میتونستین صرف مطالعه واحد درسی دیگه تون بکنین، یا یه بازی کامپیوتری بکنین، یا برین کافه با دوستتون قهوه بخورین. منافع نهایی مورد انتظار شما هم افزایش مورد انتظار در نمره مقالتون و تأثیر اون در نمره پایانی ترمتون هم هست. نکته کلیدی در این مسئله اینه که شما تمام وقت خودتون رو صرف یه مقاله برای یه واحد درسی خاص نمی کنید، بلکه با لحاظ کردن منافع و هزینه ها تصمیم منطقی درباره تخصیص وقتتون می گیرید. حالا از روش استدلالی که گفتم، باید به منظور تعیین مقدار کارای آلودگی نفتی در خلیج مکزیک بهره ببریم. به صفر رسوندن مقدار آلودگی مسلماً کارا نیست. مقدار کارای آلودگی زمانی به وقوع می‌پیونده که هزینه نهایی و منافع نهاییش با یکدیگر برابر باشه. و برای اینکه اطمینان پیدا بکنید از عدم وجود هر نوع نشت نفتی، باید همگی حفاری‌ها در آب‌های غیر ساحلی و حمل و نقل نفت وارداتی به آمریکا رو ممنوع کرد. اگر چنین سیاستی در پیش گرفته بشه، بهای محصولات نفتی با صورتی مثل موشک افزایش پیدا می‌کنه و بحران اقتصادی درازمدتی سراسر آمریکا رو فرا می‌گیره. پس منافع کاهش خطرات نشت نفت چیه؟ پاسخ اونه که کاهش خطرات نشت نفت به کاهش خسارت به حیات موجودات آبزی و همچنین خسارت به زندگی ساحل نشینا می‌انجامه. آخرین نشت نفتی مهم در آب‌های غیرساحلی آمریکا 40 سال پیش در آب‌های غیرساحلی سانتا باربارا در کالیفرنیا رخ داد. نشت نفتی مونترا در دریای تیمور در سال 2009 مهمترین نشت از سکوهای نفتی در سراسر جهان در 20 سال اخیر بود. علارغم فاجعه سال 2010، تاریخ بیانگر اونه که اقدامات در جهت تأمین ایمنی حفاری نفتی در پایین نگه داشتن تعداد حوادث نشت نفت خیلی مؤثر بوده. بی پی از گوشه و کنار کار زد یه جورایی و ظاهراً جهت اطمینان رویه های کاهش خطرات رو که معیار متعارف صنعتی رو برآورده می‌کردن مراعات کرد، ولی بهترین شیوه‌های صنعتی رو رعایت نکرد. نتیجتاً بی پی امروز غرامت انتخاب‌های گذشته‌اش رو میده. سایر شرکت‌های نفتی و علل خصوص اونایی که در خلیج مکزیک فعالن، ناگزیرن تا اطلاعات خودشون رو درباره عواقب گوشه و کنار کار زدن در زمینه ایمنی آپدیت بکنن. قطعا این شرکت ها در زمینه فعالیت های کاهش خطرات بیش از گذشته سرمایه گذاری خواهند کرد. اگرچه الان در حال حاضر مجبوریم تا برای کاهش خطر هزینه کنیم، ولی در آینده از کاهش تعداد نشت های نفتی سود خواهیم برد. چیزی که دوست دارم در آخر این اپیزود با شما مطرح بکنم اینه که چند تا سوال طرح کردم یه جورایی و دوست دارم که کامنت بذاریم و در موردش یک مکالمه شکل بگیره، حالا چه تو شبکه‌های اجتماعی یا چه توی جایی که پادکست رو گوش میکنین. این سوال خیلی ساده است. ما چرا اینقدر زیاد نفت مصرف میکنیم. دومیش اینه که اگه هیچ حفاری در آبهای غیرساحلی انجام نشه و هیچ نفتی هم وارد نشه، زندگی ما چه تغییری میکنه؟ سومیش اینه که اگه دولت هر کشوری به ازای خرید هر لیتر بنزین یا نفت مالیات وضع بکنه، هزینه ها و منافع به چه صورت شکل میگیره و خواهد شد؟ چهارمیش اینه که شبیه فاجعه نشت نفت خلیج مکزیک، یه اتفاق دیگه هم چندین سال قبلش افتاده بود به اسم تری مایل آیلند. در سال 1979 یه نیروگاه اتمی به اسم تری مایل آیلند آب خنک کننده هسته راکتورش نشت کرد. در نتیجه این حادثه هیچ نیروگاه جدیدی به شبکه برق اضافه نشد. حالا سوال اینه که ایالات متحده آمریکا از اینکه هیچ نیروگاه جدیدی ساخته نشد چه نفعی برد؟ بدبستون این مسئله به چه صورت بود؟ و سوال آخر این که خورشید منبع فراوانی از انرژیه. بنابراین ما باید از این انرژی استفاده بکنیم و به تدریج قید استفاده از نفت رو بزنیم. تو این جمله که من گفتم چه نکته جا افتاده که باعث میشه تا حد زیادی جایگزین سازی انرژی خورشیدی به جای مصرف نفتی دشوار بشه؟ ممنون میشم برای این موضوعاتی که گفتم کامنت بذارید یا ایمیل بکنید یا هر جایی که به نظرتون درسته و میتونید با من ارتباط بگیرید با من در مورد صحبت بکنید و دوست دارم این مکالمه در مورد این موضوع شکل بگیره. تا دو هفته دیگه، خداحافظ.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.